بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در این تنبیه به این مطلب به این میرسیم که آیا در شبهه غیر محصوره علم ملغاست یا شک هم ملغاست؟ لا شک بر این که انسان در شبهه غیر محصوره دو پدیده ذهنی دارد. علم دارد که یکی چند انائی در این شبهه غیر محصوره نجس است و یا مضاف علم دارد. این علم مولد شک. چطور؟ هر انایی را که دست بزنیم شک داریم که آیا پاک است یا پاک نیست. پس در شبهه غیر محصوره در درجه اول علم کلی که در اینجا یک نجسی هست، یک شکی هم از انگوش هر روی هر اینایی بگذاریم شک داریم که آیا پاکه یا نجس. پس آقایان گرفتن دو مطلب را، علم داریم و شک داریم. علم داریم به کلی که نجسی در این ایناها هست، یک گوسفند قصبی در این گله هست. شکی داریم که آیا این گوسفند مغصوبه یا مغصوب نیست، این اینا نجسه یا نه. بس در این است که آیا در شبهه غیر محصوره علم تنها ملغاست یا هم علم ملغاست و هم شک. تظهر النتیجه در دو مورد. یک، اگر بگیم علم ملغاست شک ملغاست، مستقیما با این آبها وضو میگیریم مستقیما. اما اگر بگیم نه، علم ملغاست اما شک ملغا نیست، ناچاریم در موقع وضو گرفتن یه مجوز داشته باشیم، بگیم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. پس اگر بگیم علم ملغاست شک ملغاست که نیازی به این اصل نداریم. اما اگر بگیم علم ملغاست شک ملغا نیست، ناچار موقع وضو گرفتن یک مستمسکی داشته باشیم به نام کل شیء طاهر. باز تظهر النتیجه در یه مسئله مهمتر. صد تا اینا است، در میان اینها چند اینا مضافه، پاکه ها مضافه، اما نمیدونم کدوم مضافه. اگر بگیم علم ملغاست شک ملغاست، با هم یکی از اینها وضو میگیریم. اما اگر بگیم نه، علم ملغاست شک ملغا نیست، موقع وضو گرفتن گیر میکنیم. چرا؟ لانه گشترک احراز و کون الماء مطلقا، باید احراز کنیم، احراز نمیشه کرد. ولی زند آچاریم با 5-6 تا اینا وضو بگیریم که یقین کنم که یکی از اینها مطلق بوده، مضاف نبوده. پس آقایون نتیجه را گرفتن. اگر بگیم علم ملغاست شک ملغاست، در وضو گرفتن نیازی به مستمسک نیست. اما اگر بگیم علم ملغاست شک ملغا نیست، موقع وضو گرفتن یا باید به اصل کل شیء طاهر تمسک کنیم، یا لااقل یک وضو اکتفا نکنیم در آب مضاف، با 3-4 تا وضو بگیریم که یقین کنم که یکی از اینها مطلق بوده. تا اینجا مسئله روشن شد. مطلبی را که باید بگم کمی باید دقیق تره، آزد جعفر باید دقت کنه. آقایان میگن مبانی فرق میکند، رو مبنای شیخ انصاری، رو مبنای مرحوم محقق عراقی که اصلا میگفتن چنین علمی بی ارزشه. شیخ گفت بر این که چنین علمی را عقلا اعتنا نمی کنن. محقق عراقی گفت در اینجا احتمال احتمال ضعیفیه. احتمال اگر این را بگیم حق با قول اوله، هم علم الغاست و هم شک، چون وقتی که اصلش از بین رفت فر به طریق اولا. اگر این دو مبنا را قبول کنیم که شیخ گفت عقلا به چنین علمی اعتنا نمی کنن، یا مبنای عراقی گفت چنین علمی طریقیتش خیلی ضعیفه، اگر این گفتیم ریشه را که قیچی کردیم شاخه اون که شک باشد از بین میره. پس در مقام وضو گرفتن نه احتیاج به اون اصل داریم، کل شک انتاهر. من اینکه چهار تا وضو بگیریم، یک وضو هم بگیریم برای ما کافیه. اما اگر مبنا مبنای محققه نائنی باشه، علامه رمضانی گفت معلوم میشه بهش مطالعه کرده. اما اگر مبنا مبنای محقق نائنی باشد، محقق نائنی ریشه علم را نزد، گفت تعارض هست، از این طرف ارتکاب همه جایزه. چرا؟ لعدم القدره علی الاستعمار. گفت ارتکاب همه جایزه، عبارت عوض کنید، مخالفت قطعیت جایزه. چرا؟ لعدم تمکن من الاستعمار. این گفت سبب می شود که این علم معارض پیدا کند. علم کدام؟ علم به موافقت قطعیه. نه دیگه، وقتی که ارتکاب همه جایز شد دیگه موافقت قطعیه معنا نداره. فقط علم را با تعارض ساقط کرد، اما شک در بغلش هست. آقای محمودی میگه چه شد بین دوتا و این سومی، چه فرقه؟ در اولی دومی هر دو بزرگوار علم را که قیچی کردن، شک هم قیچی شد. آقای نائنی قیچی نکرد، میگه معارضه، چون معارضه دیگه به این علم اعتنا نمی کنه، اما شک در کنارش هست. باید موقع وضو گرفتن با آب طاهر به اصل تمسک کنه، بیا کل شیء طاهر. باید موقع وضو گرفتن باید چه کند؟ باید چند تا وضو بگیرد تا بداند ما ماء مطلقه. آقای محمود فرقش فهمیدی؟ ها. ببینیم علامه عرض کنم خدمتتون که دیگر چطور؟ شیخ و محقق نائنی، محقق عراقی، علم را قیچی کردن، گفتن این چنین علمی کلا علمه، شکن به طریق اولا. اما ایشون میگن نه، علم سر جای خودش هست، علم به نجاست، علم مضاف. ولی چون موافقت قطعیه واجب نیست، چرا واجب نیست؟ چون امکانش نیست، پس این علم معارض میشود با اون، لذا این علم ساقط میشود به خاطر تعارض. خودم علم به وجود نجاست، علم به وجود مضاف، اما شک در کنارش باقیه. و رضا باید موقع وضو گرفتن به اصل تمسک کنه، در آب مضاف هم باید چند تا وضو بگیره. دیگه اونی که من میتونستم بگم همینه. ولی از نظر من این سه مبنا یکیه. چرا؟ درست است شیخ انصاری ریشه را میزند، شکم از بین میره. آقای نائنی علم را حفظ میکند، به خاطر میگه فقط معارضن اینها، به خاطر معارض از علم دست کشیده. ولی این شک به قوت خود باقیه. من یه جمله دارم، این شک قبل از آنی که به مرحله بعد برسیم مجرای اصول واقع شد. همین که علم به تعارض ساقط شد، علم به نجاست، علم به تکلیف به قول مبسوط، علم به تکلیف که ساقط شد، این شک مجرای اصول واقع شد. کدام اصول؟ یا اصل موضوعی، اصل کل شیء طاهر، یا اصل حکمی، کل شیء طاهر، یا اصل موضوعی اصالت کونه ما ان مطلقان، این مجرای شک واقع شد، مجرای اصول. وقتی مجرای اصول واقع شد دیگه نوبت به اون مرحله بعدی نمیرسد که موقع وضوع گرفتن من شک کنم، زیرا قبل از آن که وضوع بگیرم و شک کنم این شک مجرای اصول عملیه واقع شد. یا گفت اصالت کونه ما ان طاهرن، یا اصالت کونه ما ان مطلقن، مجرای اصل واقع شد. چیزی که مجرای اصل واقع شد که در مرحله دوم این شک، شک مرده است، شک زنده نیست. چون قبلا مجرای اصول واقع شد. آقای ربانه میگه مثالی بزن برای من. لا شکل کثیر شک حکم پیدا کرد. بعدن امام بفهمد ازا شککت فبن علال اکثر، این دومی اولی را نمیگیره. چرا؟ تا دومی بیاد شک کثیر شک موضوع حکم شرعی واقع شده که نوبت به ازا شککت فبن علال اکثر نمیرسه. اگر این مثال را دقت کنی اشکال من واضحه. درست است که معارض با شیخ فرق داره. شیخ قیچی کرد این معارض انداخ، شکم اینجا هست. اما همین که معارض شد علم ساقط شد، علمی به تکلیف، شک مجرای اصول واقع شد. یا اصل حکمی بگو جواز الوضوء من المائن، جواز الوضوء من الماء. یا اصل موضوعی اصالت کونه طاهرن، اصالت کونه مطلقن، این مجرای اصول واقع شد. چنین اصولی که حکم پیدا کرد در مرحله دوم دیگه حکمش لغو می شود. اینن کثیر شکی که قبلا موضوع حکم واقع شد دو مرتبه موضوع حکم دیگر نمی شود به نام ازا شککته فبن علال اکثر. تمر کلامو در اینجا. البته اشکال من کمی دقیقه. عمده این است که باید بدونیم همین که علم به تکلیف به وسیله معارضه ساقط شد، شک بگو موضوع حکم واقع میشه. یا حکم موضوعی کونه طاهرن، کونه مطلقن، یا اصل حکمی جواز الوضوء. همین که موضوع حکم واقع شد این اصلی خودش دیگه حکم دارد، دو مرتبه محکوم به حکم نمی شود که موقع وضوء گرفتن بریم دنبال دلیل دیگه. نه، این خودش حکم خودش را پیدا کرد، گذرنامه گرفت دیگه، خودش دیگه گذرنامه دارد دیگه، نوبت به گذرنامه دیگر نمی رسه. تمر کلام فی هذا. آخرین بحث ما، آیا در شبهه غیر محصوره باید یک عنوان باشد یا دو عنوانم کافیه؟ گاهی یک عنوانه. در این گله قنم مغصوبی هست، در این اناء ستا آب نجسی هست، در این ستا چند تا ماء اضافه است. گاهی نخی مردد بین العنوانه. چطور مردد بین العنوانه؟ اون این است که عرض کردم خدمتتون که مردد بین العنوانه من فقط یک اشتباه کردم. مثال را نباید غیر محصوره بزنیم، بلکه محصوره بزنیم. آیا در شبهه محصوره غیر محصوره من سبق لسان بود؟ آیا در شبهه غیر محصوره، در شبهه محصوره عنوان واحد لازمه یا عنوانینم کافیه؟ احد الاناء نجسه یا نخه عنوانن، یا این اینا نجسه یا اون اینا مغصوبه، یا این اینا مضافه اون مطلقه، یا این مطلقه اون مضاف. در شبهه محصوره لازم است که عنوان واحد باشد، حتی مردد بین العنوانین هم این حکم را پیدا میکنه. بنابراین مثال غیر محصوره نذاره، مثال در محصوره فرق نمیکنه. یا شبهه محصوره تحت عنوان واحد باشد یا تحت احد العنوانین. بگو احد العنوانین. سعدی دو چیز خواهد، در موسم زمستان یا رو به آفتابی یا آفتاب روی. مثال منه ارز کنم این دو قنم، یک یا مغصوب یکیش، یا ارز کنم خدمتون که چیزه نجس خوره، احد العنوانین یا ارز کنم نجسه و یا مغصوبه. توجه فرمودی؟ فرق نمیکنه. تظهر و سمره. حالا من دوتا مثال میزنم حکمشو از شما میخوام. جناب عالی متطهر بودید، هم متطهر من الحدث الاصغر هم متطهر من الحدث الاکبر، مثل که الان اینجا نشستید، هر دو طهارت دارید. بعدها رفتی خرج من که بلدان مرددان بین المنگ و البال. اینجا که با چه کنی؟ باید چه کار کنی؟ مردد احدن یا بنیگه و یا باوله. اینجا باید چه کنم؟ جمع کنم بین العنوانه، هم باید وضو بگیرم هم باید غسل کنم. چرا؟ اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. بنابراین در شبهه محصوره لازم است که عنوان واحد باشه، حتی مردد بین العنوانین هم حکم شبهه محصوره را داره. مثال دوم. این مثال دوم را اون آقایی که 10-12 روز غیبت کرده جواب بده. نه من متطهر عرض کنم مطلق نبودم، متطهر هم وضو داشته باشم هم جنب نباشم. این اولی بود، در اولی متطهر بودم هم وضو داشتم و جنبم نبودم. خب اما اگر نه محدث به حدث اصغرم اما متطهر به حدث اکبر، جنب نیستم اما وضو دارم، خرج بلدن مرددن بین البول و المنی، اینجا چه کنی؟ خب اولی را جوابش بگید. اولی کدوم بود؟ اولی متطهر بودم هم بالحدث الاصغر هم بالحدث الاکبر، نه جنب نبودم، وضو هم گرفته بودم، در حسینیه امام صادق نشسته بودم، هم طاهر بودم بالحدث الاکبر هم طاهر بودم بالحدث الاصغر. اینجا قرار شد که جمع کند بین البول، بین حکم البول و المنی، هم وضو بگیرد و هم غسل کند. چرا؟ اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. اما اگر نه محدث به حدث اکبر نیستم، متطهرم به حدث اکبر اما نسبت به حدث اصغر نه، وضو ندارم، بلدی خارج شد مردد بین البول و المنی، اینجا چه کنیم؟ اینجا با دستتون اشاره میکنی کافی نیست، باید بگید علم اجمالی اشترتا فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علا کل تقدیرین. اون قاعدگاتون را علمی به تکلیف لازمه، علمی به تکلیف که اشترتا فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علا کل تقدیرین. اینجا اگر بول باشد لم یحدث تکلیفه، اما اگر منی باشد احدث تکلیفه. این علم اجمالی مرجز نیست، علمی به تکلیف نداره. این قاعده تعبدی نیست، قاعده عقلی است. من باید علمی به تکلیف پیدا کنم، کی علم به تکلیف پیدا میکنم؟ انگکون محدثن لتکلیف علا کل تقدیرین. اینجا اگر بول باشد لم یحدث تکلیفن، چون من خودم محدث به حدث اصغر بودم. اما اگر منی باشد احدث، علم اجمالی منحل می شود الى علم تفصیلی، محدثن بالحدث الاصغر قطعا و شکن بدویین و کونه محدثن بالحدث الاکبر. این طرف شک، این طرف یقینیه، وضو بگیرم کافیه. این هم میگن اجتهاد. بنابراین در اولی که متطهر به طهارتین بودم باید جمع کنم، اما در جایی که متطهر به اکبر بودم اما محدث بالاصغر، علم اجمالی در اینجا علم به تکلیف نیست. چرا؟ چون محدث علا کل تقدیر نیست. اگر بول باشد اثر نکرده، اما اگر منی باشد اثر کرده، پس 50% علم به تکلیفه، نه 100%. و حالی که گشترکو که 100% اجمال تکلیف. علم اجمالی یعنی حل الا علم تفسیری، یعنی وضو واجب، اما غسل کردن مشکوک، قم اقراض براءت قیچی میکنن. التنبیه الثالث، التنبیه الرابع، التنبیه الرابع. یادتون هست دو سه هفته قبل یه چیزی گفتم، گفتم آقایان ملاقات شبهه محصوره را کنار شبهه محصوره میگن، ولی در کفایه شبهه محصوره را بس کرده، غیر محصوره را آورده، بعدن آمده سراغ ملاقات شبهه محصوره، و چون ما سایه به سایه کفایه پیش میریم اینجا آوردیم ملاقات شبهه محصوره آیا پاک است یا نجس. غالبا کسانی که رسائل میخونن، کفایه میخونن، موضع نزاع را نمیفهمن. من این برای من تجربه است. خیال میکنن که ملاقات شبهه محصوره کدومه؟ دو تا آبه، یکیش نجسه، دستم را زدم به یکی از اینا و قطرات آبم دستمه، میگن این نجس است یا پاک؟ بابا این محل مثال نیست، این نیست که دوتا اینا باشد. علم به نجاست یکی دارم، دست بزنن به یکی، قطرات آبم دستم باشد، میگن این دست پاک یا نجس؟ این دست قطعا حکم شبهه محصوره را دارد. اگر میخواد اصطلاحی بگم، این دست شما میشود طرف علم. سابقا طرف علم دوتا بود، الان میشود طرف علم یلا ستا. این نیست. پس مثال کدومه؟ مثالش ملاقی شبهه محصوره کدومه؟ آقا این نیست که اینا عینی باشد، مشتبهین. دستم بخورد به یکی، قطرات آبم دستم باشد، بگیم دستم. این نه، این طرف علمه. آی قدرت بگو طرف علمه. سابقا طرف علم دوتا بود، حالا سه تا. بس ملاقات شبهه محصوره کدومه؟ یا هوش فرشی هست، یا اون گوشش نجسه، از قرم، یا این گوشه، یا اون گوشش ادرار کرده کسی، یا این گوشه. دست من، اما فرش خشکه، هیچ خشکه، دست من تر به یکی از دو طرف فرش خورد، آیا این دست من محکوم به شبهه محصوره هست یا نه؟ اینه میگن ملاقات شبهه محصوره، که از نجس آثاری، که از نجس آثاری در دست من نباشد. اون طرف یا اون طرف نجسه یا این طرف، ورمت فرش خشکه ها، ادرار شده به خشکه. دست من تر به یکی خود، یا به این طرف یا به اون طرف به یکی، آیا این ملاقات شبهه محصوره واجب الاجتناب یا واجب الاجتناب نیست؟ که از آثار نجس در دست من چیزی نباشد، و الا اگر باشد نه. یک آدم بزرگواری بود که شاگرد مرحوم شاید نائنگ آزیا باش مندسین بود، خیال میکرد که اولی مورد بحثه که دست من به اینا بخورد و قطرات آبم. نه بابا، اگر قطرات آب دست من باشد این خودش میشود طرف علم، ملاقی نیست، این طرف علم میشود. ما باید ملاقی کنیم نه طرف علم. فرج خشکه، احدا طرفینم نجسه اما آثار نجس درش نیست. دست من تر خورد، این طرف علم است، این ملاقی است. اگه من یه مثال میزنم برای این، اگر عرض کنم دو تا درخته، یکیش مغصوبه اما پرتقال داره، سیب داره، آیا این حکم ملاقی را دارد یا حکم طرف را؟ به طرف را، اون جزء همانه. مثال دیگر میزنیم، قنمینی هست، یکیش قصبیه اما یکی بچه آورده، این بچه ملاقیه یا طرف علمه؟ طرف علمه. اگر دست من به آب بخورد و قطرات آب دست من باشه، مثل همان پرتقال میمولد که در یکی میوه در آورده نه دیگری. یا یکی از گوسفندا بچه زاییده، اینها طرف علم ملاقی نیست. این یه مطلب. مطلب دوم که دیگه احتیاجی به گفتن نداره، اون کدومه؟ لا شک که اگر دست من به هر دو طرف بخورد خب نجسه. بس در جایست که به یکی از دو طرف بخورد، و الا دست تر من هم به اون گوشه فرش هم به این گوشه فرش بخورد قطعا نجسه. این دوتا. بقیه مطلب تا مبنای شما در ملاقی شبه چه باشد؟ ملاقی نجس. ملاقی شبه را باید از ملاقی نجس بفهمیم. تا مبنای شما در ملاقی نجس چه باشد، حکم ملاقی شبه را از آن استنباط میکنیم. فردا انشاءالله درباره آیه و رجزه فحجر بحث میکنیم. و رجزه فحجر، آیا ملاقی نجس چه حکمی دارد؟ ملاقی نجس قطعی چه حکمی دارد؟ تا ملاقی شبه را هم از آن استنباط کنیم. در اینجا ابن زهره یه مبنایی دارد، شیخ در رسائل اشاره کرده آقایان مبنای مرحوم ابن زهره را شب مطالعه کنید برای فردا.